بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قرب فشهد النجوى وبعد فلا يرى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. خداوند متعال را شاکرم که عنایت فرمود تا در این جمع فاخر و فرهیخته، در جمع خواهران و برادران، علما و فضلا و دانشمندان و طلاب و شما مردم عزیز و شریف تهران و این منطقه از تهران حضور پیدا کنم و خداوند را شاکریم که به همه ما توفیق عنایت فرمود تا در این مرکز علمی و حوزه ارزشمند حضور یابیم و از فیوضات این حوزه در این شب و روز مبارک بهرمند شویم. میلاد خجسته پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه و امام صادق علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. هفته وحدت و هفته دفاع مقدس را گرامی می‌داریم، هفته دفاع مقدسی که یادآور مجاهدت‌های بسیار عظیم عصر ما در جهت نگاهداری از ایران و اسلام و تداوم راه انقلاب اسلامی بود. و تقدیر و تشکر می‌کنیم از همه مردم عزیز، خانواده‌های بزرگوار و همه کسانی که برای اطلاع حوزه‌های علمیه تلاش می‌کنند، همراهی و همیاری دارند، از هیئت محترم امنا، از اساتید بزرگوار، از کارکنان و همکاران، از طلاب عزیز و گرانقدری که امشب گوشه‌هایی از درخشش آنان و پیشرفت‌های آنها را مشاهده کردیم. از همه شما متشکر و ممنونم و به ویژه از استاد ارجمند، مؤسس و مسئول و مدیر این پایگاه نورانی و نورافشان، حضرت استاد حاج آقای اسکندری بسیار سپاسگزاریم. از آیت الله حسینی همدانی، از مدیر محترم حوزه تهران و از همه علما و فضلا و دانشمندان حاضر در جلسه تقدیر و تشکر می کنم. به طور ویژه به دوستان عزیزی که امشب توفیق یافتند تا به لباس پیامبر خدا و امام صادق ملبس شوند تبریک و تهنیت عرض می کنم و برای این عزیزان و همه شما خانواده‌های معزز آرزوی عزت و سلامت و توفیق دارم. در فرصت که در محضر شریف شما هستم، با عرض اعتذار از همه بزرگان و از همه شما، چند نکته و محور را تقدیم محضر شریف شما خواهم کرد. میلاد رسول خدا از بزرگترین اتفاقات تاریخ بشر به شمار می آید. در اثبات الهدات که از کتب ارزشمند میراث علمی ماست، با سند معتبر اون داستانی که همه شنیده اید گزارش شده است. بر اساس آنچه که در این روایت معتبر آمده و من فقط اشاره‌ای به آن می‌کنم، میلاد رسول خدا و تولد این انسان کامل و برترین موجودات عالم یک پژواکی در عالم تکوین و نظام خلقت و در سراسر عوالم غیب و شهود به جای گذاشت. وجود رسول خدا مظهر تمام اسماء و صفات الهی است. خداوند در دو جا با همه اسماء و صفات خود تجلی کرد. عالم مظهر اسماء و صفات خداست. پشوانه تمام مراتب هستی از عوالم غیب و عالم ملکوت تا این عالم مادی، که این عالم مادی یعنی میلیاردها سال نوری از ستارگان و اجرام سماوی، کهکشانها، سیاهچالها، تمام این مراتب هستی جلوگاه قدرت و اسماء و صفات خداست. هر جایی در هر تابلویی از این تابلوهای بزرگ جهان خدا با نامی، با صفتی جلوه کرده است. هنر خود را از منظر یک نام و صفت در این تابلوهای رنگارنگ عالم نشان داده است. اما دو جا، فقط دو جاست که خداوند با همه ظرفیت خود، با تمام اسماء حسنا و صفات علیای خود تجلی کرده، رخ نموده است. هنرمندی که تابلوی را نقاشی می کند، در هر تابلوی گوشه ای از جهان درون و اسماء و صفات خود را در چارچوب آن هنر خود منعکس می کند. اما گاهی می شود که یک هنرمند یک تابلوی نفیس جامع بسیار ممتاز را پدید می آورد. اون تابلو وقتی است که یک انسان هنرمند با تمام وجود خود و تمام ارزش ها و امتیازات خود را میاره در قالب یک تابلو و هنر نشان میده. خدا در دو جا تابلوی جامع به وجود آورده است. یکی در وجود نازنین و ربیع مولود و مولود ربیع الاول در وجود حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی، اینجا خداوند به همه اسماء و صفات خود تجلی کرده است. تمام مقامات غیبی در این آینه زلال رسول خدا انعکاس پیدا کرده است. وجود پیامبر به اعتدال کامل است، به جامعیت کامل است. در هیچ جای عالم و در سراسر جهان و در میان همه موجودات، در میان همه انسانها، در سلسله تمام انبیا و اولیای الهی، فقط در پیامبر خدا همه اسماء الهی و صفات بزرگ خداوند جلوه کرده است. هرچه عشق دارید هرچه علم و دانش می توانید کسب کنید متوجه این وجود شریف بکنید. پیامبر خدا در قله هستی قرار گرفته است. ان هو الا وحی یوحا ما ینطق عن الهوا کان قاب قوسین او ادنا. اگر عالم را به شکل یک منحنی تصویر کنید، قله این منحنی نه در زمان ما که در همه تاریخ در همه مراتب عالم و هستی، قله این منحنی نزدیکترین وجود به اسماء و صفات خداوند، قله ای که همه فیوضات عالم را میگیرد و از وجود او به همه عالم منتشر می شود، وجود نازنین پیامبر اعظم است. ما یه چیزی می گوییم و می شنویم، اما از این جهان بی پایان پیامبر خدا اطلاعی نداریم. اونجا مظهر همه اسماء و صفات است، اونجا همه حقایق عالم جمع است، تمام هستی در سایه سار این وجود نازنین قرار دارند، تمام فیوضات عالم ربوبی از مجرای پیامبر به عالم و جهان سرایت و انتشار پیدا می کند. در وجود پیامبر، اون موجود نازنینی که امشب ما و شما به عشق او جمع شده ایم، نام او، راه او، یاد او ما را زیر این خیمه جمع کرده است، چنین وجود شریف و تام میست. جای دومی هم که خداوند با همه علوم و دانشها، با همه حقایق و معارف عالم جلوه کرده است کجاست؟ قرآن کریم. این دو جا در قله منحنی عالم خلقت قرار گرفته است. یک بار خداوند خود را از لحاظ تکوینی در آینه زلال پیامبر نشان داده است به طور کامل و با همه اسماء و صفاتی که در عالم امکان ممکن بود تجلی کند. جای دیگر هم تمام علوم و معارف الهی در قرآن کریم تجلی کرده است. طبق روایات مستفیض و متعدد و معتبر، تمام حقایق تکوین و تشریع در پیامبر و در قرآن کریم جمع شده است. ما گوشه‌هایی از معارف انسانساز و سعادت آفرین را از قرآن بهره می گیریم، اما پیامبر و ائمه تمام علوم و حقایق عالم را از قرآن می آموختند. ائمه هدا هم امتداد قرآن و خاندان پیامبر و نور واحد پیامبرند. اینجا خدا در دو نقطه بالاترین جلوه را نشان داده است: رسول خدا، قرآن کریم. بزرگان ما تعبیری دارند، بسیار تعبیر زیبایی است، میگن نسختان متطابقتان. قرآن و رسول خدا دو نسخه آسمانی، دو صحیفه الهی، دو منشور خدایی است که بر همدیگر به طور کامل انطباق پیدا می کنند. قرآن در روایت دارد که کان خلقه القرآن. اگر بخواهید پیامبر را تفسیر کنید، قرآن را بخوانید. حافظان قرآن که امشب ما افتخار داریم در مدرسه مبارکی قرار داریم که حافظان قرآن را به تهران و ایران و حوزه های علمیه تحویل می دهد، به خود ببالید. قرآن پیامبر مجسم است و در نقطه مقابل پیامبر قرآن مجسد است. این دو نسخه برابر همند، در هر دو تمام ارزش‌های الهی و راه نجات بشر تجلی کرده است. خب این وجود با این مقامات عالیه، با این کمالاتی که در او جمع شده است، وقتی که به دنیا می آید، تولد او دنیا را تکان می دهد. امواج تولد پیامبر اعظم طبق روایات معتبر ما جهان غیب و شهود، ملک و ملکوت را لرزاند. جهان می بایست آماده پذیرش عالی ترین موجود، زیباترین حقیقت هستی، عالی ترین چهره اخلاقی، معنوی و الهی شود. عالم با میلاد پیامبر تکان خورد. این دو تکان بود، دو موج بود. یک موج، موج در عالم تکوین بود. دریاچه ساوه خوش شد، آتش آتشکده بعد از هزار سال خاموش شد، لرزه بر کنگره پادشاهان افتاد، بت‌ها فرو ریختند، جهان تکان خورد با طلوع خورشید پیامبر و میلاد خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. این یک موج در عالم تکوین بود، ولی بالاتر از این موج اول تکانی بود که به فرهنگ و تمدن عالم و انسانیت وارد شد. در یکی از خطبه های نهج البلاغه امیر مؤمنان اینجور می فرماید: الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلق. میگه پیامبر گشاینده درهای بسته بود. حقایقی در عالم وجود داشت که با وجود پیامبر، با نزول آیات وحی بر رسول خدا، این حقایق به دست بشر رسید. چشم بشر، قلب و دل و جان بشر تا قبل از درخشش انوار پیامبر به روی خیلی از حقایق بسته بود. حوزه‌های علمیه این حقایق ناب، این معارف بلند را به بشریت عرضه می‌کند. پیامبر خدا حقایقی را به بشر تقدیم کرد، معارف بلندی در زمینه توحید و معاد و اخلاق و معنویت و عبادت به انسان ارمغان داشت که اگر او نبود، هرگز بشر از این گنج بی پایان بهره‌مند نمی شد. عزیزانی که امشب عمامه رسول خدا را به سر گرفته اید، نماد دین و ارزش‌های الهی را پذیرفتید، راه شما و ما راه رسول خداست، راه معارف بلند قرآن است، معارفی که تا قبل از قرآن و پیامبر بشر از آن محروم بود. بایستی سلسله انبیا می آمدند، کتابهای آسمانی یکی پس از دیگری می آمد تا بشر آماده حضور در کلاس درس قرآن و پیامبر شود، عقل‌های بشر آماده پذیرش توحید ناب قرآن و اون همه عبادات و معارف بلند و اخلاق ناب الهی نبود. با اون مقدمات بشر آماده شد تا در مکتب پیامبر خدا زانو بزند از او الهام بگیرد. میلاد رسول خدا هم عالم را تکان داد و اون آثار تکوینی را به جای گذاشت. ولی مهمتر این است که میلاد رسول خدا آغاز پای ریزی یک تمدن الهی و انسانی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی بود. این کار بزرگ رسول خدا بود. رسول خدا بنیان یک تحول بزرگ در عالم ریخت و با وجود او بشر به قله رسید. همه آینده تاریخ امتداد رسالت رسول خداست. آینده عالم در سایه سار رسالت رسول خدا قرار خواهد گرفت. خاتم اوصیا این سلسله نورانی را به پایان خواهد رساند. ملت بزرگ ایران این شایستگی را از خود نشان داد که همراه این کاروان شد و پیشگام این راه شد و پرچمدار این راه شد. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مرحوم آیت الله شهید مطهری را بخوانید. بخش‌های دیگر تاریخ ایران را ورق زنید. هویت ایران، هویت اسلامی، الهی و معارف الهی است. ایرانیان هوشمند با عقل روشن خود و قلب‌های نورانی خود اولا از اسلام استقبال کردند، بعد از معارف خاندان پیامبر با روی باز استقبال کردند. ایران با سرعت در برابر این پیام نو، این معارف بلند، این ارزش‌های متعالی دریچه ذهن و عقل خود را گشود و پذیرای اسلام و معارف الهی شد. این افتخار ایران بود که در کنار دیگر برادران اسلامی در عالم پذیرای اسلام و تشیع شد. اما بالاتر از آن این بود که ایرانیان پیشگام علوم و معارف اسلامی شدند. شما در تمام رشته‌های علوم اسلامی و معارف دین هر جا که سراغ بگیرید، حتی در میان اهل تسنن، اونجا می‌بینید که عالمان ایران، ستارگان درخشان از ایران بزرگ، وارد دنیای اسلام شدند، معارف قرآن را استقبال کردند، در کلام و حدیث، در تفسیر و فلسفه و فقه و اصول و در طیف وسیع علوم اسلامی، عالمان بزرگ، ستارگان درخشان، فرزانگان بزرگ از ایران تجلی کردند. این افتخار از آن ایران است. حوزه‌های علمیه بیش از 1000 سال در ایران قدمت دارد. در همون قرن اول در ایران قم، ری از اسلام استقبال کردند. در همین ری ما، در قم ما، در همون قرن دوم حوزه‌های بزرگی تأسیس شد. عالمان بزرگی پرورش یافتند. جالب این است که حوزه‌های عراق مثل بغداد و حله و نجف، اونجا هم لبریز از عالمان بزرگ ایران بود. ایرانیان هوشمند، عقل‌های روشن و قلب‌های نورانی آنها پذیرای اسلام و تشیع شد، بعد هم پرچمدار اسلام و تشیع شد. این افتخار در شناسنامه فرهنگی شما، در میراث تاریخی شما ثبت و ضبط شده است. حوزه های علمیه هویت ایران است. عالمان بزرگ ما تا قبل از تأسیس دانشگاه ها در قرن اخیر در همه رشته های علوم ریاضی، طبیعی تا علوم اسلامی و دینی در حوزه های ما تدریس و تدرس می شد. الان خدمت دوستانی که افتخار یافتند تا در سلک عالمان دین درآیند، عرض کردم آیت الله وحید خراسانی وقتی که عمامه میگذاشتند میفرمودند آقا عمامه ای که تو داری به سر میگیری این عمامه نمادی بوده است بر سر شیخ مفیدها. شیخ مفید کیست؟ اون عالم بزرگی که وقتی در بغداد از دنیا رفت، بغدادی که مقر خلافت بنی عباس بود، با تلاش این عالم شد پایگاه علوم الهی و معارف اهل بیت. وقتی که از دنیا رفت با جمعیت اون زمان بیش از 100,000 شیعه و سنی در تشییع جنازه شیخ مفید شرکت کردند. بیش از 200 کتاب و اثر در همه علوم اسلامی تحویل امت اسلام داده است. این عمامه اونجا بوده. این عمامه بر سر علامه حلی بوده است که در عصر خود در کنار خواجه نصیر طوسی، اون فیلسوف و ریاضیدان و متکلم بزرگ، دستگاه مغل را تبدیل به یک دستگاه فرهنگی کرد. این دوتا عالم، علامه حلی از عراق، خواجه نصیر طوسی از ایران، در هجوم مغل به شرق و عالم اسلام که همه عالم اسلام را ویران کرد، این دوتا عالم امامه به سر، این دو متفکر بزرگ در دستگاه مغل نفوذ کردند، دربار ویرانگر مغل را مبدل به یک دربار علمی کردند. جلوی امتداد خشونت و ویرانگری مغل را گرفتند. خواجه نصیر ما و شما، همین عمامه به سری که افتخار ماست و غربی ها از کتاب های او در آغاز رنسانس بهره بردند، از او و بو علی سینا و بسیاری از متفکران بزرگ دیگر ما بهره بردند و وقتی که به کره ما هم رفتند، یک کوه را در اونجا به نام خواجه نصیر نامگذاری کردند. ایشون از ایران، علامه حلی از حوزه عراق، در کنار هم افتخار بزرگی را خلق کردند. هم ان علوم و دانش‌های بشر را پیش بردند، سهامداران تمدن بشر بودند علمای بزرگ ما که از حوزه های علمیه برخواستن و بخش بزرگ آنها از ایران بزرگ ما برخواستند. اینا آمدن یه دستگاه خونخوار را جلوش گرفتند، نفوذ کردند و او را مبدل به یک دستگاه آرام و همراه علم و همراه تشیع کردند و موج این کار دنیای اسلام را تغییر داد. این هویت تاریخی ملت ایران و حوزه های علمیه و مراکز علمی ماست. این عمامه نماد این تاریخ پر افتخار و مجاهدت در راه خدا و علم و دانش و ادای رسالات الهی برای هدایت بشر است. این افتخار در کارنامه ایرانیان ثبت شده است، پیشگام بودند. حوزه های علمیه همه در امتداد حضور ایرانیان شکل گرفت، پیش رفت، رشد کرد تا قرن اخیر که به برکت ملت ایران حوزه قم آمد. حوزه هزار ساله قم بازسازی شد و بار دیگر حوزه به قله علم و دانش رسید. من در اینجا در دقایق پایانی سخن محضر اساتید گرانقدر، خواهران و برادران ارجمند، چند اتفاق بزرگی که در 100 ساله اخیر در ایران و قم رقم خورد و با پشتیبانی ملت ایران رقم خورد که فصل جدیدی در علوم الهی شروع شد اشاره میکنم. 1. توسعه مرزهای علوم اسلامی در دهه‌های اخیر به شکل چشمگیری در ایران آغاز شد و پیش رفت. امروز که ما خدمت شما هستیم به برکت انقلاب اسلامی، به برکت امام بزرگوار، شهدای عالی قدر، به برکت حمایت ملت ایران از اسلام و حوزه‌های علمیه، یک فصل درخشانی از گسترش علوم اسلامی را ما شاهدیم. امروز در حوزه‌های علمیه علوم عقلی و فلسفه الهی وجود دارد که با فلسفه‌های غربی برابری می‌کند، به پرسش‌های جدید امروز پاسخ می‌ده. فلسفه اسلامی امروز شاخه‌های گوناگون پیدا کرده است. تمام مکاتب و اندیشه‌های فلسفی غرب در حوزه قم و حوزه‌های علمیه مورد بررسی و نقد و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مرزهای فلسفه اسلامی رشد پیدا کرده است. همینطور در فقه و کلام و حدیث و تفسیر در تمام علوم اسلامی ما هم میراث گذشته را حفظ کردیم، هم دامنهای جدیدی به وجود آورده ایم. این افتخار بزرگ حوزه ایران است. ما قدر حوزه نجف و حوزه‌های بزرگ شیعه و اسلام را می‌دانیم، اما در عصر جدید با هوش ایرانی، با حمایت ایران، حوزه‌های علمیه یک توسعه دامنه‌داری در طیف وسیع علوم اسلامی پدید آورده است. مجال و فرصت نیست ما در یکی از ده‌ها طرح تحولی حوزه در سالهای اخیر درختواره رشته‌های علوم اسلامی را طراحی کردیم. اون درختواره نشان می‌دهد که علوم اسلامی تا چند صد رشته و گرایش توسعه پیدا کرده و این روند در حال پیشرفت است. ما پرچم علم به دست داریم. ما حوزه‌های عادی و معمولی نیستیم. در مسائل مهم فلسفی و عقلی عالم ما نظر داریم. مکتب حکمت متعالی ما که 400 سال قبل در شیراز و اصفهان و قم پایه‌ریزی شد، امروز یک مکتب مترقی در برابر مکاتب فلسفی غرب است. در همین تهران شما و ما روزگاری شاهد مهد پر رونق و شکوفای حکمت الهی و فلسفه اسلامی بودیم. امروز هم حوزه‌های ما مهد این علوم الهی است. پس یک توسعه مرزهای علوم اسلامی که اتفاق افتاده است. شما طلاب جوان، شما اساتید گرانقدر باید این رشته را تداوم بخشید. به فضل الهی دانشگاه‌های عزیز ما هم در گوشه‌هایی از این حضور علوم اسلامی ورود کردند، ایران باید همچنان پرچمدار و راهبر و پیشتاز گسترش علوم الهی برای رشد و اعتلای انسان و بشریت باشد. دو، توسعه مرزهای جغرافیای حوزه‌های علوم اسلامی و دانش‌های علوم اسلامی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی است. این سخن را من مکرر عرض می‌کنم، این جمله‌ها را از یک طلبه کوچکی می‌شنوید که چند دهه عمر خود را در انتشار مراکز حوزوی، پایه‌ریزی مراکز علمی حوزه و گسترش علوم الهی در جهان در کنار بزرگان و سلسله وسیعی از اساتید سپری کرده است. امروز که ما و شما اینجا نشسته ایم، به برکت خونهای پاک شهیدان ما، به برکت امام بزرگوار ما، به همت ملت رشید ایران، به شکل بی سابقه در طول تاریخ معارف اسلام، معارف خاندان پیامبر، علوم الهی و اسلامی در بیش از 100 کشور عالم جای گرفته است و بومی شده است و ریشه دوانده است. 60 سال قبل همه اینها محدود به 4-5 حد اکثر 10 کشور بود. امروز بالای 100 کشور این معارف را دریافت کردند. عالمان دین با همین عمامه‌های رسول خدا آنجا شکل گرفتند، از آفریقا و اروپا و امریکا و شرق آسیا و جنوب شرق آسیا تا قفقاز و مناطق دیگر عالم معارف اسلامی، ارزش‌های الهی انتشار پیدا کرده است. ما صدور اسلام و تشیع و صدور انقلاب که می‌گوییم، هرگز به معنای اجبار و تحمیل و کارهای غیر صحیح نیست. ما عرضه کنیم دنیا میپذیرد. میدونید چرا دور ما را حلقه زدند؟ من این را با همه وجود و پوست و گوشت و خون خودم در کشورهای گوناگون لمس کرده ام. اگر موانع نباشد، همه عالم پذیرای حرفهای نوع ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است. چون تحمل این را ندارند، در غزه اون جنایات وحشیانه را انجام می دهند. چون تحمل این را ندارند، تحریم های ظالمانه را تحمیل می کنند. تلاش های گوناگون از نفوذ و غیر نفوذ انجام می دهند. چرا؟ برای اینکه اگر موانع نباشد، انوار اسلام و تشیع، انوار علوم اسلامی از حوزه‌های علمیه در همه عالم انعکاس و انتشار پیدا می‌کند. این راز ایستادگی در برابر ملت ایران است. دو، توسعه جغرافیایی. سه، در دهه‌های اخیر توسعه حوزه‌های علمیه از لحاظ جنسیت است. همیشه ما بانوان بزرگ در مسیر خدیجه کبرا، فاطمه زهرا و زینب کبرا سلام الله علیهن داشته ایم، اما در عصر ما حوزه خواهران و بانوان یک نهاد عمیق و یک درخت تنومندی شده است که ده‌ها هزار دختر و بانوی عزیز ما در مکتب امام صادق و معارف الهی دانش دین اندوخته‌اند. این امتداد حوزه است در جغرافیای جهان و در میان زنان در ایران و جهان. و چهار، توسعه مرزهای رسالت حوزه در عصر جدید است. امام در قم تئوری و دکترین نظام اسلامی، انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی را عرضه کرد. ما نمیدانیم که ملت ایران با هدایت امام و با اون تئوری ها و نظریه های عمیقی که ایشان در قم آن را پروراند و عرضه کرد، چه اتفاقی در عالم رقم خورده است. ما امروز مشکلاتی پیرامونمون گرفته است، گاهی نمیگذاره ببینیم که ایران عوض شد، تغییر کرد، از یک کشور و قدرت تابع امریکا، از یک جایی که هیچ عزت معنوی و جهانی نداشت، تبدیل به یک پرچمدار بزرگ شد، به یک راهبر معنوی و الهی در جهان تبدیل یافت. عالم شدن خریداران این کالای ارزنده معارف الهی. این رسالت‌های جدیدی بود که با همت ملت ایران در حوزه‌های علمی پایه‌ریزی شد. نظام اسلامی، نهضت انقلاب اسلامی، مقاومت اسلامی که امروز در عالم شکل گرفته است، آزادی خواهی معنوی که در جهان شکل گرفته است، راه‌ها و روش‌های تبلیغ معارف الهی و شاخه‌های گوناگون از رسالت‌های دینی که در قم و ایران و به مجاهدت ملت ایران و علما و شهدای بزرگ ما پایه‌ریزی شد. البته ما امروز در برابر یک حجمه‌های سنگین قرار داریم. در دنیای نو و متحول و متطور قرار گرفته ایم. فناوری‌های نوین، فضای مجازی، تحولات بزرگ علمی، همه اینها دنیا را دگرگون کرده است. در کنار این، چشم‌های مستکبران عالم عظمت ایران و انقلاب اسلامی را نمی‌تواند ببیند. اینها به هم ترکیب شده. ما مواجه با یه نسل بزرگی هستیم که اداره آن، راهبری آن، تربیت آن مانند گذشته نمیتوان انجام داد. خانواده های ما باید راهی نو انتخاب کنند. حوزه و دانشگاه ما باید قدم های بزرگتری بردارد. آموزش و پرورش ما باید مسیر جدیدی را آغاز کند تا بتوانیم این نسل امروز را در مسیر این آرمان‌های بزرگ ثابت بداریم. شک نکنید، امروز هم جوانان ما و در میان آنان جوانان مثل دوره دفاع مقدس حضور دارند. من گاهی تعبیر می‌کنم جوان عزیزی که امروز دین خود را حفظ کرده، ارزش‌های اخلاقی را رعایت می‌کند، ارزش جوان خوب امروز از جوان عصر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی حتما بیشتر است. چرا؟ برای اینکه زمان دفاع مقدس حتما یاد دارن اونهایی که سنشون اقتضا می‌کنه. اون زمان موج انقلاب بود و سخن امام و فضای دفاع مقدس و اون چهره های عزیزی که تربیت شدن. این عوامل مهاجم، این موانع بزرگی که امروز ما داریم، این رهزنهایی که جلوی پای فرزندان ما کمین کرده اند، این خبرها اون زمان نبود. بچه های امروز که درست در مسیر قرار میگیرند، با هزار مانع دست و پنجه نرم کرده اند و در راه خدا و اخلاق و معنویت و اسلام و انقلاب مانده ان. این ارزشش خیلی بیشتره. امام میفرماید که اونایی که در زمان غیبت ما می آیند و مؤمن به غیب هستن، ارزششون از شمایی که با ما ارتباط دارید بیشتره. منم الان عرض میکنم این نسل جوان خوب امروز ما ارزشش از جوان عصر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بالاتر است، برای اینکه این خیلی نشکنه، عیار بالایی داره، مقاومه، که این همه مخاطرات سر و روی او ریخته است و مانده است. شما خانواده های بزرگی که فرزندانتون را به حوزه فرستادید، بسیار امروز ارزش بالاتری دارید. بچه های عزیزی که در این تهاجم های سنگین و لایه های پیچیده جنگ ترکیبی حوزه را، اسلام را، قرآن را انتخاب کرده اند، ارزششون از نسل های قبل بیشتر است. پس از سوی ما عظمت حوزه های علمیه ملت ایران، دستاوردهای بزرگ آن را باید بدانیم. اما طلاب عزیز، مسئولیت های امروز ما هم خیلی سنگین است. ما هنوز به تمام آنچه که جامعه و جوان و جهان معاصر نیاز دارد پاسخ ندادیم. روزگاری پاسخ به اینها آسان‌تر بود، میدان‌های وسیع به روی ما باز نشده بود. امروز میدان‌های وسیع گشوده شده است. از یک سو موانع بزرگ پدید آمده است، از سوی دیگر ما باید تکان بخوریم، موج باشیم، هیجان و خروش داشته باشیم. دوستان عزیزی که امشب به زبان انگلیسی، به زبان روسی، به زبان آلمانی، به زبان اسپانیایی سخن گفتید، این زبانها در عالم همه جا جای کار داره. من رفتم و دیدم در آفریقا و قفقاز. هفته قبل من روسیه بودم، 6 روز 35 برنامه در روسیه بود. گوش دنیا شنوای پیام اسلام و انقلاب اسلامی است. این همه فشار برای اینی که رها بکنن حریف نیستند، حریف نیستند. نه اینکه حریف قدرت و سلاح ما نباشند. ما منطق داریم، ما سخن وحی و الهی و آسمانی داریم. این سخن موج دارد. اومدن تو درون ما را پوک کنن، توهی کنن، از هر سو فشار بیاورن تا ما کم بیاریم. کور خوانده اند. عیار ملت ایران عیار بالایی است. استحکام و سلامت ملت ایران بالاست. سختی ها فراوانه، فراز و فرود ها وجود دارد، اما به فضل خدا راه را گم نخواهند کرد، به فضل الهی. حوزه رسالت های سنگین تر از ادوار قبل داره. گفتگوی با نوجوان و جوان امروز مشکل تر و حساس تر از عصر قبله. پاسخ به اون همه پرسش هایی که در حوزه های فلسفی و عقلی و حقوقی و نظامات اجتماعی پدید آمده است دشوارتر است. ما وضع موجودمون را باید تکان بدیم. تهران روزگاری مهد مراجع بزرگ، فلاسفه عظیم الشأن و دارای شخصیت های بسیار متعالی بوده. امروز به رغم توسعه کمی که ما پیدا کرده ایم، در اون ابعاد کیفی متناسب با زمان کاستی داریم. علمای تهران، مدارس تهران، حوزه تهران، مردم متدین و خونگرم تهران باید عزمی جدید پیشه کنند. اقداماتی تازه باید انجام شود تا عالمان دین، مبلغان دین، جوانان متدین بتوانند موج معنوی و اخلاقی و اسلامی در مدارس و دانشگاه ها و مراکز دیگر منطقه به وجود بیاورند. رسالت اینجا رسالت سنگینی است. مدرسه ای در تراز مدرسه دارالسلام که با همت سرور عزیزمان تأسیس شده است، با همراهی خیرین و مردم و علما و اساتید مسیر رشد و تعالی را طی کرده است، با تلاش علمی و همت طلاب عزیز قله‌هایی را در نوردیده است، نمونه ایست که باید هم تکثیر شود، هم باید قله‌های بلندتری را هدف بگیرد، تا جایی که در شعاع خودش در تهران بزرگ عالمان بزرگ تربیت کند، مبلغان و داعیان الی الله را تربیت کند، یاد بزرگانی که در این شهر و دیار بوده اند زنده کنند و به سؤال نسل امروز پاسخ دهند و راهبر معنوی آنان باشند. روحانیت همیشه خادم مردم بوده است، امروز بیش از هر زمانی باید اهل تواضع، فروتنی، جهاد در راه خدا و دارای علم و دانش و اخلاق و مهارت لازم برای تربیت نسل جدید باشد. این جلسه نورانی و مبارک که جلسه ای بود که در آن صحنه های زیبایی از پیشرفت علمی و مهارتی طلاب را تماشا کردیم و جمعی از عزیزانمان به لباس روحانیت ملبس شدن، باید همه ما و خانواده ها و حوزه و روحانیت را بیدارتر کند و آماده حرکت های بزرگتر بسازد انشاءالله. من عذرخواهی میکنم از تصدیعی که به عمل آمد، مجدداً به عزیزانمون تبریک عرض میکنم، به خانواده های عزیزی که این دوستان و طلاب خوب را پرورش داده اید، به مادران و پدران تبریک عرض میکنم، به خیرین محترم، به علمای اعلام و ائمه محترم جمعه و جماعات، مدیران محترم و اساتید بزرگوار و فعالان در حوزه های تهران تبریک عرض میکنم. از همه شما سپاسگزارم، از اصحاب رسانه و فعالان در حوزه های رسانه و فضای مجازی باید تقدیر و تشکر کرد و امیدواریم که آغاز سال تحصیلی امسال برای دانشگاه های ما، آموزش و پرورش ما و برای حوزه های علمیه آغاز یک سال پرفروغ و دارای پیشرفت های شگرف باشد و انشاءالله ملت ما، نظام ما، انقلاب ما، رهبری معظم ما در مسیر پیشبرد کشور موفق تر باشند و همه ما بتوانیم پرچم اسلام و معارف الهی را بیشتر در اهتزاز درآوریم و خداوند شر دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی و به ویژه صهیونیست های آدم کش و تروریست را کوتاه بفرماید و شیرینی پیروزی را به امت اسلام ارمغان بدارد. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. عرض ادب و احترام داریم به پیشگاه انبیا و اولیای الهی، پیامبر اعظم، امام صادق و به ویژه حضرت ولی است، ارواح و نافدا، و تقدیم میکنیم به این ذوات مقدسه و ارواح شهدا و امام شهدا صلواتی بر محمد و آل محمد.